أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. چون در این سوره مبارکه هجر خطوط کلی مسائل اعتقادی و اخلاقی مطرح شد، قهرن مسئله سعادت و شهامت و نعمت و نغمت الهی تر شد، بخشی از آیات مربوط به تبهکاران است، بخش دیگر مربوط به پرهیزکاران. بعد از ذکر دوزخ تبهکاران به جنت پرهیزکاران پرداخت. فرمود مردان با تقوا، افراد با تقوا، اینا در بهشت ها و در چشمه ها مستقرن. در چشم مستقر بودن یعنی چشمه در اختیار اونهاست. اگر جنت هست، باغ هست، یقینا آب هست، لکه ذکر چشمه برای آن است که آب از یه خصوصیت خاصی برخوردار است و یه نعمت ویژه‌ای است، از این جد از چشمه یاد شده است. کثرت این جنت نه تنها از کثرت عددی است، بلکه کثرت نوعی هم هست. لذا خود تنوع نعمت زائدی است فوق اون نعمت. از این جهت بهشت متعدد است و متنوع. چشمه هایی که در این بهشت هست می تواند منشأ اون نهرهایی باشد که در سوره 47 که به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم است آمده. در اونجا انهار بهشت را مشخص فرمود. آیا این عیون همین نهرها هستند یا منشأ جوشش این 4 نهرند؟ آیه 15 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم این است: مثل الجنة التي وعد المتقون، وصف بهشتی که پرهیزکاران وعد داده شدن این است: فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی نه تنها یک نهر، نهرهایی از آب که این هرگز بو نمی آید ولو میلیاردها سال بماند. خاصیت آب بهشت این است که بدبو نمی شود، متغیر نمی شود. این یک. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر هست که اونها هم هرگز متغیر نمی شود، مزه اونها عوض نمی شود، طعم اونها، مزه اونها دگرگون نمی شود. این دو. و انهار من خمر لذت لشاربی، نهرهای از خمر هست که برای نوشنده ها لذت است و این هم یقینا متغیر نمی شود چون همیشه لذیذ است. در وصف آب و در وصف شیر عدم تغییر را ذکر کردن که وصف سلبی است، نشانش این است که همیشه گواراست. در وصف خمر لذت را ذکر کردن که امر ثبوتی است، نشانش آن است که متغیر نمی شود، طعمش عوض نمی شود، وگرنه لذیذ نیست. و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل تصفیه شده است که موم به مانند اون او را همراهی نمی کند. عسلی نیست که از زنبور استخراج بشود، استحصال بشود. خب اینها انهار چارگانه است و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم. آیا اون عیونی که در این آیه مطرح شده است همین انهار چارگانه است یا منشأ این انهار چارگانه است یا منشأ نهرهای دیگر است؟ صرف احتمال انطباق هست، اما دلیل بر تعیین و تطبیق و حصر نیست. ممکن است این عیون غیر از اون انهار باشد و منشأ جوشش انهار دیگر باشد. ولی بالاخره الان در صدد بیان کیفیت عیون و نهرهایی که از اون عیون منشأ می شود نیست. بله دیگه، من تا مصداق فرق میکنه، لفظ در اون ماوزله استعمال میشود و بر مصداق تطبیق میشود، نه در مصداق استعمال میشود. البته اگر قرینه در کار نباشد همین ظواهر حجت است و مصداقا البته فرق میکند دیگر. خب فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. این که فرمود مردان با تقوا در بهشتند، اون حرف جناب امام رازی که در بحث دیروز مبسوطاً بیان شد مردود است. لذا متقین کسانی که ملکه تقوا را دارن مشمول اینند. منتها ملکه مراتبی دارد، بعضی ها در حد اعلا دارای ملکند، ملکه اعلا را دارن، بعضی ملکه وسطا را دارن، بعضی ملکه ناظره را دارن، ولی باید به صورت ملکه باشد. اونایی که ملکه ناظره را دارن احیانا غفلتی دارن، ذنبی هم دارن. آیه زیل که فرمود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، نشان آن است که بالاخره این متقیان همه اینها در ردیف کسانی که هیچ گناهی ندارن نیست. گناهانی هم هست، منتها ذات اقدس را می بخشد به ماننده. هر که متقی باشد این است. حالا خدای سبحان به دیگری هم بخواهد عطا کند که کسی دلیل بر استحاله اقامه نکرده، اما اون مقداری که از این وعده الهی استفاده می شود همین است که اگر کسی متقی بود، نه اون طوری که فخر رازی استفاده کرده است که از یک گناه به پرهیزد می شود متقی، منتها اون گناه باید شرک باشد، برای اینکه ادعای اجماع شده است که مشرک وارد بهشت نمی شود. پس ای کسی اتقی شرک، این مستقی وارد بهشت باز شد. این درست نیست، چون متقی صفت مشبه است و ملکه به ثبات را می رساند، باید مستمرن این وصف را داشته باشه. لکن مراتبی هم از البته اینچنین نیست که همشون اون مرحله عالیه تقوا مثل مقدس اردبیل رضوان الله علیه داشته باشن. بله خب شرک خدا نمیبخشه، ولی اینچنین نیست که کسی مشرک نبود ولی ظالم بود، فاسق بود، عاصی بود، قاصد بود، این اهل بهشت است. برای که ما آیات فراوانی داریم که ظالمین در دوزخند، فاسقین در دوزخند و طاغیان، اهل طغیان در دوزخند، رباخارا در دوزخند اینا. خب مطلب دیگه این که این متقین رو که برخیا خواستن حمله بر مصداق کامل بکنن، این هم درست نیست. نه اونطور تفریدی است که جناب فخر رازی مبتلا شد، نه افراطی است که فقط متقین منظور افرادی نظیر مقدس اردبیلی ها و اینا باشند، چون مطلق را نمیشه بر فرد کامل حمل کرد. حمل مطلق بر فرد کامل دلیل میخواد، چون که مطلق را نمیشه بر فرد نادر حمل کرد، اما شمول مطلق نسبت به کامل و نادر محضوری ندارد. افراد متعارف را شامل می شود یقینا، کامل هم مشمول این کلمه است حتما، ناقص و ضعیف هم مشمول این است. نمی شود گفت که این متقین فرد ضعیف را شامل نمی شود یا فرد نادر را شامل نمی شود. حمل مطلق بر فرد نادر درست نیست، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که محضوری ندارد. حرف درست نیست دیگه، ینصرف الى المتعارف، مگر اینکه این مطلق مکرر در اون فرد کامل استعمال شده باشد که از کثرت استعمال ظهور بیاید و این ظهور همون انصراف را به همراه برد. وگرنه به چه دلیل مطلق به فرد کامل هم می شود؟ این اصالت الاطلاق که اصل لفظی است همه جا محکم است مگر که قرینه قائم بشود. اگر یه وقتی این مطلق مکرر در فرد اکمل استعمال شد با قرینه، حالا که بی قرینه استعمال شد چون ظهور داره در اون فرد اکمل باعث انصراف اوست. کثرت استعمال است که انصراف می آورد، ظهور می آورد. وگرنه اگر مطلقی استعمال شد، افراد عالی و متوسط و دانی داشت و در هیچ فردی بالخصوص به نحو کثرت استعمال نشد که ظهور پیدا کند، خب به چه دلیل منصرف است؟ اصالت الاطلاق محکم است، همه را می گیرد. فرد نادر را بخوایم اختصاص بدیم، مطلق را بر فرد نادر هم بکنیم، این با اصول لفظی سازگار نیست. اما مطلق فرد نادر را هم شامل بشود که محذور ندارد. خب نه، آب اصولا که گفته می شود در اثر کثرت استعمال آب طاهر است. این کثرت استعمال ظهور میارد، این ظهور همون انصراف است. ولی اگر چون چه در یه چیزی زیاد استعمال نشود نظیر عالم، خب این عالم مصادیق فراوانی دارد دیگه، نحوی باشه، صرفی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، همه رو میگیره. نه، متقی اون فرد نادر آن است که ملکه تقوا را دارد ولی ضعیف. اونی که جناب فخر رازی گفته است ملکه نیست اصلا، صرف پرهیز از شرک. اگه کسی مشرک نبود، همین که از شرک تقوا داشت مشمول ان المتقین است. غافل از این که این ملکه است، ملکه باید از معاصی تقوا داشته باشد. حذف متعلقم یدل علی العموم، ان المتقین عن المعاصی، نه ان المتقین عن الشرک. کسی که متقی است یعنی معصیت خدا را انجام نمیدهد. این باید به مقدار معقول و متنابهی از معاصی را ترک کرده باشد تا مصداق متقی شده باشد دیگه. هر دو لازم است، منتها نه یک گوشه از معاصی هم. چه جلی چه خفی یک گوشه از معاصیت هم. معاصی فراوانی را که خدای سبحان تهدید و عذاب کرده است، همون رباخار اهل عذابن، فاسقین اهل عذابن، ظالمین اهل عذابن، کسانی که یبدلونه من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، تبدیل کننده های وصیت و وقف از اهل عذابن، همه شان میشد دیگه. خب پس ان المتقین فی جنات و عیون، تو بحث های قبلا مراد فرمودی که بهشت و جهنم هم اکنون موجودن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد بهشت شدن و جهنم را از نزدیک دیدن. منتها مصالح ساختمانی بهشت از همینجا فراهم می شود. همون روایات معراج هست که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه دیدن فرشتگانی در اون قصر می سازن، گاهی می سازن گاهی دست بر می دارن. از همراهش علی جبرئیل یا فرشته دیگر سلام الله علیه پرسید فرشته که خسته نمی شود، چرا اینها گاهی کار انجام میدن گاهی دست بر می دارن؟ به عرض حضرت رسوند که اینها منتظر آمدن مصالح ساختمانی هستند. مصالح ساختمانی را هر وقت اون اشخاص بفرستن که کار خیر است و اطاعت است و نماز است و روزه است و حسنات است و مانند آن، اینا هم می سازن. اگر ذکری، نامی، یادی، طاعتی نکنن، مصالحی نمی آید، اینا نمی سازن. اصل صحنه بهشت اینا هست، منتها ساختمانش به مواد اولیه شمی عبادات و اطاعت است که ساخته می شود. گاهی انسان بنای رو میسازه معاذالله و تخریب میکنه که جریان هفت عمل یا جریان ارتداد یا جریان معاصی دیگر از این قبیل است. گاهی یک خانه رو نیمه ساز گذاشته بعد با توبه تمام میکنه. این با توبه تمام کردن یا با ارتداد معاذالله تخریب کردن، این تا آخرین لحظه انسان رو تهدید میکنه و هست. عند المتقین فی جنات و عیون. خب حالا اینا چجور وارد میشوند؟ چجور به سر میبرند؟ به تا کی میمونند؟ سر فصل بحث این است که متقیان در بهشت و عیون مستقرند. بخوان وارد بشوند، با چه تشریفاتی وارد میشوند؟ یک، اونجا که هستند چه خبر است؟ این دو، فرمود ورودشون به این است که به اونها گفته می شود ادخلوها به سلام آمنین. گوینده یا ذات اقدس اله است یا فرشتگان. این مربوط به آن است که این متقی جزء چه گروه باشد. اگر جزء متقیان اعلا باشند، این قول را از ذات اقدس اله تلقی می کنند. اگر جزء متقیان میانی باشند، از فرشتگان برین تلقی میکنن. اگر جزء متقیان نازل باشن، از فرشتگان مادون تلقی میکنن، که مبسوط این سه مرحله در سوره مبارکه انعام گذشت. اونجا که فرمود و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، در سوره انعام فرمود وقتی عده آمدن در مسجد در حضور توی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تلقی احکام و حکم الهی، به اونها سلام بکن. این که برای خطیب نماز جمعه شایسته است اول سلام بکند، از همین قبیل است. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این رسم سخنرانان سابق تو منابر و امثال اینها بود، حالا کم کم فقط در نماز جمعه مونده است. پیشینیان وقتی منبر می‌رفتن به مستمعینشون این سلام را ابلاغ می‌کردن برابر همین آیه سوره بارکه انعام. اونجا اگر مخاطبان جز اوحدی از اهل نظر باشند، سلام الله را تلقی می‌کنن و دریافت می‌کنن. اگر میانی باشند، سلام را از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اگر نازل باشند که خب از مراحل نازلتر تلقی میکنند، تا وارد شونده کی باشد. بالاخره اون کسی که اذن دخول میدهد میفرماید ادخلوها به سلامه. مطلب دیگر اینه که سلام در اونجا قول نیست، فعل است. یعنی این سلام را هم گفتن که سالمین آمنین، یعنی با سلامت وارد بشید، با امنیت وارد بشید. چون خطر گاهی از درون است، گاهی از بیرون. خطر درون هم اون بیماری است و مشکلات بدنی. مشکلات روحی رو در آیه بعد مطرح می‌کنند. یه انسان سالم که بیمار نباشد، مشکلی در بدن او نباشد، این میتواند متنعم باشد. وقتی مشکلی از بیرون رو تهدید نکند، یعنی در امنیت باشد، دشمنی از بیرون مزاحم او نباشد، این هم سلامت دارد هم امنیت، میتواند متنعم باشد. فرمود شما نه مشکلی در درون دارید که بیماری در اونجا باشد، هیچ مرضی اونجا نیست، و نه مشکلی از بیرون دارید که کسی مزاحم شما باشد، هم سالمید هم در امن. در بهشتی که وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه ما بودن، اونجا حالا هر مقطعی از بهشت بود و هر نوع بهشتی بود، این خصوصیت رو داشت که نه از درون آسیب می دیدن نه از بیرون. این که ابلیس به او گفت که وارد بهشتی می شوید که لا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزمع ولا تزها، همین است. انسان اگر گرفتار زما و آتش بشه، از درون مشکل داره. اگر آفتابی از بیرون بتابد، گرما زده می شه. فرمود نه از درون آتشی شما را رنج میده، نه از بیرون هوا گرم شما را آسیب میرسونه، نه گرسنه میشوید نه برهنه. لا تجوع فیه ولا تعرا. این اوصاف چهارگانه ناظر به آن است که در بهشت نه مشکل درونی است نه مشکل بیرونی. اون چه که در سوره طه است راجع به این نعم چهارگانه، از اون معارف برینی که این سوره دارد خبری نیست، چون اونجا سخن بین شیطان است و آدم و حوا و مانندون. اما اینجا ذات اقدس اله گذشته از سلامت بدن، اون سلامت روح را هم مطرح فرمود. فرمود به این که ادخلوها به سلام آمنین.
خب حالا که میخواد وارد بشید شرایط ورود چیه؟ کیها وارد بهش میشن؟ متقی وارد بهش میشن. خب متقی کسانی هستن که اهل تقواین، ولی اگر کینه برادر مؤمن را در دل داشته باشن، حسدی، کینه، مشکلی در دل داشته باشن، این که با تقوای ضعیف یا با تقوای متوسط سازگار است، با اون تقوای عالی سازگار نیست، با اینا چه میکنید؟ میفرماید اینا درست است که از لحاظ ملک تقوا یا ضعیف بودن یا متوسط، ولی بالاخره ما اینا رو شستشو میدهیم. حالا اگر کسی واقعا خودش رو تطهیر کرد، کینه کسی را به دل نگرفت، خب این راحت است. اگر کینه داشت بعد توبه کرد و یا طلب استغفار کرد و برای اون طرف برکاتی از خدا خواست، اینم حل می شود. و اگر نه، اهل حسد و حقد و کینه بود ولی بالاخره مسلمان بود، متدین بود، این بیماری اخلاقی رم داشت، این رو میبرن تو اتاق عمل. خلاصه تا تو اتاق عمل نبردن و از جان او نکندن و او آسیب نرسوندن، تطهیر نمیشه. تا تطهیر نشد بهش راه نداره، داخل بهش جای آدم معصود نیست. اگر کسی از خود بیرون نکرد، بالاخره از دل او بیرون میاره، ولی با اتاق عمل بردن و جراحی کردن دست فرشتگان عذاب طاقت فرساست. ولی بالاخره متقین کسانی هستند که همکنون به این فکرن که مزاحم کسی نباشن و اهل حسد هم نباشن. خود دلیلی ندارد که ما از برای زید حسادت کنیم. به خدا میگیم خدایا تو که به او دادی به ما هم بده دیگه. چرا حالا تلاش و کوشش کنیم که او را از پا در بیاریم؟ حالا او از هر راهی به دست آورد، بالاخره ما به جایی میتونیم وصل بشیم که بدون زحمت به ما بده دیگه. اگر مصلحت ما هم در این هست، از او بخواهید، به او هم میده یقینا. فرمود بخواهید من میدم. دلیلی ندارد که انسان تلاش و کوشش بکنه زید از پادر بیاره که. خب این از برکات انقلاب است که این حدیث نورانی را معنا کرده. و واقعا انقلاب مفسر خوبی بود، معلم خوبی بود، مکتب خوبی بود. نه تنها مکتبی بود که انقلاب کرد، مکتبی بود، مفسری بود و هست، معلمی بود و هست که خیلی از احادیث رو معنا کرد و معنا میکنند. ما قبل از انقلاب میشنیدیم که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در یکی از جبهه‌های جنگ شنید که یکی از اصحاب حضرت به اون حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در این جبهه با من بود. این رو همه ما میشنیدیم. وجود مبارک حضرت فرمود که اه هوا اخی که معنا، آیا برادرت با کار ما هماهنگ است، راضی است به کار ما یا نه؟ عرض کرد بله. فرمود او در تمام این ثواب سهیم. انما یجمع القوم الرضا و السخط. بعد با آیه فتعاتا فاقر استدلال کردن اذن بعث اشقاها فاقروها فاسقه و کذا و کذا. در اون اذن بعث اشقاها یک نفر ناقه صالح را ترور کرد و کشت. ذات اقدس اله این عقل را پی کردن را به همه اسناد داد و او که همشون راضی بودن به این کار دیگر. انما یجمع الرضا و الغضب. این واقعا یک حدیث مشکلی است که چگونه یک کسی تو میدان میره داره کار انجام میده، حالا یا جهاد فرهنگی است یا جهاد سازندگی است یا جهاد نظامی است، بالاخره داره کار انجام میده، دیگری راضی به کار او و در ثواب او سهیمه. این واقعا حلش مشکل بود، اما انقلاب کاملا برای ما روشن کرد. شما ببینیم بیاد دو تا روحانی یا دو دانشگاهی یا دو تا بازاری یا مختلف، اینا هم دوران یکی به یک جای رسیده داره خدمت میکنه، دیگری ببین چه کار که نمی کند برای اینکه او را از پا در بیاره. خب برای اینکه مزاحم او نباشی راضی باش، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سهیمی. اگر یک کمی دندون رو جگر بگذاری، خب به تو نرسید، علری داشت یا مصلحت نبود یا مفسدی در راه بود، ما چه میدونیم چه خبره. اگر انسان دندون رو جگر بگذاره و این آقا رو تأیید بکنه، در همه ثواب سهیمه. البته کار مشکلی است که بگه حالا ما این همه زحمت کشیدیم، اون آقا داره این خدمت میکنه، مشکل ما چیه؟ ما که نمیدونیم مشکل ما چیه که. ولی اگر سنگ اندازی نکنیم، از او حمایت بکنیم، دعا بکنیم، تشویق بکنیم، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سهیمیم. البته مشکل ما بیش از مشکل اوست، یعنی که ما دائما داریم با این دیو می جنگیم. اگر انشاءالله این کار را کردیم در همه ثواب سهیم. انما یجمع القوم الرضا و السخط. در جریان حقدم همینطوره. اگر کسی خدای ناکرده اهل حقد بود، بالاخره باید خودش اصلاح کند. نشد، او رو عمل جراحی میکنند و بعد وارد بهش میکنند. این چنین نیست که او رو به جهنم ببرند. بالاخره مسلمان است، شیعه است، متقی است، صدها کار خیر دارد، و چرا به جهنم ببرند؟ اما در درون یه مشکلی هم دارد، بالاخره این حسد هست، این عقده رو دارد، این حقد رو دارد. اونجا از بس جای طیب و طاهرت، جا برای حقود و حسود نیست. بالاخره این وسط ها با جراحی بشه. مردان الهی که به این نکته متوجهن و از خطر جراحی با خبرن، برابر آیات سوره 8 همیشه دست به دعایم. در سوره مبارکه 8 دارد که این مردان الهی به ذات اقدس اله عرض بکنن خدایا کینه هیچ مؤمنی را در دل ما قرار نده. سوره مبارکه 8 آیه 10 این است: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. ما کینه استکبار و صهیونیست داشته باشیم، برای ما ذخیره آخرت است. این میشه تبری، این نه. اما کینه برادر مؤمن داشته باشیم، اونجا که جای انما المؤمنون اخوه است، اونجا جای کینه داشته باشیم، خب این مشکل جدی است دیگر. اینها که مردان الهیان میگن خدای مبادا یه وقتی در اثر فراز و رشیب دنیا ما کینه برادر مؤمن رو داشته باشیم، حالا او داره خدمت میکنه دیگه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. میبینید اینا بهشتی منش زندگی میکنن. الان عده‌ای تو بهشته. شما این روایات نورانی مرحوم ابن بابه قمی تو کتاب شریف اماری رو ملاحظه فرمایید، شاید در حدود 28 روایت باشه. قسمت مهم این 28 روایت درباره ان مدینه العلم و علیون باب هاست که معروف. یکی دو تا از این روایات از اون قرار روایات است که مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله تو امارش نقل میکنه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود انا مدینه الحکمت و هیل جنتو و انت یا علی و بابها. این نگاه کنید، این روایت با اون 28 روایت فرق میکنه. این مثل لا تنقض الیقین نیست که با 7-8 سال درس حل بشه. انسان الان تو بهشته یعنی چی؟ چجوری میشه انسان الان تو بهشت باشه؟ ما چون نه اون بهشت نقد رو درک کردیم، نه خودمون رفتیم، نه کسی که رفت دیدیم، هی ناچاریم این حوادث هر بار خلاف ظاهره بکنیم یا بگیم علمش. فهمود من شهر حکمتم و این حکمت بهشته است. حکمت حکمت مستره نیست در برابر فقه و اصول. فقه حکمت است، اصول حکمت است، تفسیر حکمت است، حدیث حکمت است، علوم الهی همه حکمت است. انا مدینت الحکمت و هیل جنت و انت یا علی و بابها. خب اگر اینه، پس مردان الهی الان احساس میکنن تو بهشتن. دفعتن که آدم میمیره میبینه ای اینجا کجا بود، من بودم نمیدیدم. ادیم الان تو جهنمن. یتوفون بینها و بین حمیم آن فبأی علی ربکم تکذبان. این از اداره به منزل میاد، از منزل به اداره میاد که بین صفا و مروه سعی نمیکنه که این رشوه بگیر یا اون رباخار. این یتوفون بینها و بین حمیم آن، اونجا درآمد حرام داره، اینجا مصرف حرام داره. فرمود اینا که میگن تو دو گودال آتش رفت آمد میکنن. یتوفون بینها و بین حمیم آن فبأی. این فعل مضارع است، قدر متعقنش الانه. اونی که محل بحث است نسبت به من قضا عنه المبدا است که مجاز است یا حقیقت، وگرنه نسبت به من یتلبس و بعدو که همه میگن مجازه. استعمال مشتق در من یتلبس و بعدو اندل کل مجازه نسبت من غذا انه المبدع محل اختلافه و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این مشتق یا نه؟ یعنی بعد از این که مردن محیطو الان استعمال کرده. شما ببینید بعضی ها همین که مردن ببینن ای داره میست در اینجا کجا سالها بگذره تا بفهمن مردن، این خیال بکنه اینجا یه آتش سوزیه، اینجور نیست. اون هم هست، بحثای قبلی هم داشتیم که در سوره مبارکه فجر دارد که بالاخره جهنم دو قسمه، یه جهنم غیر منقول است که عده‌ای رو وارد اونجا میکنن، یه جهنم منقول و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، روزی که جهنم را کشون کشون میارن. این کدوم جهنمه؟ شما روایاتی که ذیل اون آیه است ملاحظه فرمایید که با چند قر و زنجیر این جهنم را کشون کشون میارن، این یعنی چی؟ جهنم منقول چیه؟ جهنم غیر منقول چیه؟ ولی این مقدار هست که وجود بارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بحث نمی فبود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم. اینا مثبتانند، هیچ کدوم مقید دیگری نیستن. این بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه. بعضی الان، بعضی فرداست، بعضی پس فرداست، بعضی بعد از مرگ ظهور میکند و مانند اون. فرض اینه که اگر این چنین شد پس متقی همکنون در بهشت است. مگر بهشتی از و نزعنا ما فی صدوره من غلن چه طرفی میبندد که مردان الهی از اون لذت بی‌بهرند. حالا اون کوثر خبری نیست، اون انهار من اثر مصفا خبری نیست، انهار من خمر لذت للشاربین خبری نیست، اما از نزعنا ما فی صدوره من غلن که خبری هست. اینی که تو سوره 8 میگوید تو نماز شب و غیر نماز شب، خدایا مبادا کینه برادر مؤمن را در دل من قرار بدی. هر کینه ای که من دارم نسبت به استهبار و صهیونیست و کفار باشد که تبریست در برابر تولی از ارکان دین ماست و عبادت است، این کار را بکن که من نسبت به احدی از برادران مسلمان کینه نداشته باشم. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خب در این بهشت که این آقا هست، حالا اون انهار من لبن لم یتغیر طعمه نصیبش نمی شود. اینه که در این آیه فرمود اگر کسی خدای ناکرده کینه درش بود ما بالاخره می گیریم، اگر بی کینه آمد که توبه له و حسن و معاب. در همون سوره مبارکه 8 قبلا هم به مناسبت این آیه مطرح شد، اونایی که با هم کینه دارند و اختلاف دارند اصلا عاقل نیستند. در سوره مبارکه 8 آیه 14 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون، فبود اینا رو خیال بکنی یهودی ها با هم هم اینا کنار هم می نشینن، تو بیان نورانی هست امیرم بود، فبود ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم، فبود شما پیش من که میاد همه با همه تو مسجد با همه، اما هر کدوم یه خواسته ای دارید که نمیشه. ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم همین است، فما تحسبهم جمیعا اما و غروبهم شتا، چرا؟ سوزالکه بندهم قوم لا یعقلون، معلوم شه اینا که با هم درگیرند و نمیسادن یا هر دو بیعقلن یا احد طرفین بیعقل دیگه. اگه هر دو باطل باشن که هر دو بیعقلن، اگر احد طرفین باطل باشد که اون بیعقل است. تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا ذالکه بندهم قوم لا یعقلو، و بهشت برای آدم عاقل است نه غیر عاقل. رضا فرمود به این که و نظر ما فی صدوره من غیر، اگر نظر شریفتون باشه در سوره مبارکه اعراف قبلا همین مضمون گذشت، سوره اعراف آیه 43 این بود که قبلا بحث شد و نظر ما فی صدوره من غیر تجدی من تحتهم الانهارو بقال الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. به اینها ندا میدن شما وارث خودتونید، خودتون به خودتون ارث دادید، عمل شما باعث شد که این بهشتا به شما رسیده است. او رفتموها به ما کنتم تعملون. اونگاه در بخشای پایانی فرود به این که پس اینا مشکل درونی ندارن، نه مشکل بدنی دارن، نه مشکل روحی. این میشه نعمت مطلق. خب اونایی که از تقوای برتری برخوردارن، ذات اقدس اله اونها را به خودش اسناد میدهد که اینا را گروه گروه ما وارد بهش میکنیم، با احترام وارد بهش میکنیم. حالا سلام را کی میدهد، کی اونها را میبرد، مربوط به درجه تقوای اونهاست. فرمود پس هم سالمن، هم مشکل درونی ندارن، اما بیرون راحتن. لا یمسهم فیها نصبون، اصلا مس نمی کنن. نه تنها به سراغ اینها نمی آید، اینها مبتلا نمی شوند، مساسی با اینها ندارد، خستگی با اینها مسی ندارد. حرفی که فخر رازی دارد این است که وقتی نعمت با این ارکان چهارگانه همراه بود خیلی برجسته است. نفع باشد، با احترام باشد، با امنیت باشد و ابدی باشد. این حرف فخر رازی است در تفصیل. گفت اینجا هر چهارتا حاصله، برای اینکه فرمود بهشت هست، با امنیت و سلامت میرید، مشکلی از درون و بیرون ندارید، ابدی هم هست. آدم گاهی وقتی وارد جایی شده، همین که میگه خب بعدن من باید از اینجا فرار کنم، یه غم مرموزی در درون او هست، یا مرگ هست یا موقت بودن هست. فرمود این چنین نیست. اونگاه نبه عبادی ان الغفور الرحیم، با انی، با انم و با تصریح مسئله مغفرت را مطرح کرده. اما در جریان عذاب انی معذبان اینا نیست، انی انا المعذب نیست، این با تلویح هست، اون با تصریح، مشابه اونچه که قبلا در سوره مبارکه ابراهیم گذشت. در سوره مبارکه ابراهیم راضی فرمودید که ذات اقدس اله افزایش نعمت را به استراحه ذکر فرمود و اون تهدید را به تلویح. آیه 7 سوره ابراهیم بود، به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لاعذبنکم، نفرمود تا بود ان عذابی لشدید. فالحمد لله رب العالمین.